خب عزیزان شنونده تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید. خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شوکی
امواج
شوکی
شوکی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های امواج شبه خوش آمدید. شما مردم غیور و مقاوم ایران اسلامی که امروز روز نصرت و پیروزی است و همانا وعده خداوند صادق است.
مرحبا عسكر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، سنصلي في القدس ان شاء الله. آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، الساحة بالمعركة تدعونا یا حیدر، سنطرد من ارضنا الاعداء یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر.
من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم امروز در این روز متفاوت نصرت و پیروزی به اتفاق همکارانم در برنامه امواج شبه در خدمت شما باشیم. مجموعه برنامه های امواج شبه تلاش میکنه تا با استفاده از تحلیل روش ها، تکنیک ها و تاکتیک ها از پشت پرده رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های بیگانه رو برای شما باز کنه.
یوم الانتصار اليوم، یوم الانتصار، مرحبا عسكر حزب الله.
30,000 10,35 و 0903-913-47-44 و 162 پل ارتباطی ما با شماست. برای حضور در فضای مجازی از 903-914-47-44 استفاده کنید و برای تعامل با برنامه از 30,000 10,35.
درب خیبر می آید ای قدس، اندکی سب که سهر می آید، بوی لشکر مالک اشتر می آید.
اما در برنامه امروز امواج شبه بررسی می کنیم شیوه رفتاری رسانه‌های معاند در مقابل حمله سهمگین جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی در پاسخ به حمله تروریستی اونها به کنسولگری کشورمان در دمشق.
خصیم کنا انا مغنیت فائز الحرب، انا مغنیت فائز الحرب، مظلوم ندیدی
و مطابق معمول همیشگی برنامه های امواج شبه، امروز هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که لطف کردند در استودیوی برنامه امواج شبه حاضر شدند. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما اشراق و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه. جناب آقای اسماعیلی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، به استودیو برنامه امواج شبه خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم این پیروزی و رشادت بزرگ مردان سپاه ایران رو.
سپاسگزارم، متقابلا خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. و اما اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
خط اشاب
پاسخ و واکنش ایران به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، ایران تیتر یک و سرخط اول اکثر رسانه‌های بین‌المللی است. واکنشی که در گزارش شبکه CNN آمریکا می‌گویند تازه سرآغاز مسئله است. سرآغازی برای یک چهره جدید در منطقه.
Hello everyone, I'm Lana Zappi.
شبکه CBS آمریکا هم خبرش را اینطور آغاز
می‌کند.
اول خبر پاسخ پهپادی ایران به رژیم اسرائیل را می‌دهد.
This is not unexpected.
و بعد تأکید می‌کند این پاسخ غیر منتظره نبود.
This month that killed 7 Iranian military officers.
چرا که در ادامه حمله تروریستی اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق و شهادت 7 نفر از ایرانیان صورت گرفته. خبرنگار این شبکه هم عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی را بدترین حمله برای اسرائیل توصیف می‌کند.
اسرائیل گفته است برای بدترین حمله آماده می‌شود. برخی از منابع به CBS گفتند این می‌تواند شامل بیش از 100 پهپاد و موشک‌های بالستیک باشد.
خبرنگار راشا توده روسیه در اولین گزارش‌هایش وضعیت کاخ سفید را برجسته کرده.
بایدن سفرهای خود را کوتاه کرده و فوراً به کاخ سفید بازگشته تا با تیم امنیتی و مشاور امنیت ملی دیدار کند. این وضعیت از سوی مقامات آمریکایی بسیار جدی تلقی میشه و اکنون آمریکا هشدار میده که این تنها اولین حمله ایران است.
خبرنگار الجزیره انگلیسی به هماهنگی جبهه‌های مقاومت در پاسخ به رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند.
فکر می‌کنم شاهد موارد بیشتری خواهیم بود. نه لزوماً از طرف ایران، بلکه از طرف کشورهای همسایه که به ایران و آرمان آن وفادار هستند. فکر می‌کنم باید به دقت ببینیم حوثی‌ها چگونه واکنش نشان خواهند داد. شبه نظامیان در عراق چگونه واکنش نشان خواهند داد. و البته حزب الله یک بازیگر بزرگ در منطقه است و باید دید آنها چگونه پاسخ خواهند داد. در ساعات آینده شاهد یک حمله هماهنگ خواهیم بود. خواهیم دید ایران چه کار کرده است.
رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده عملیاتی که ایران آغاز کرد بزرگتر از سطح پیشبینی رژیم صهیونیستی است. اما یکی از نکات قابل توجه واکنش مخاطبان این رسانه هاست به خبرهایی که از پاسخ ایران به حمله تروریستی اخیر رژیم اسرائیل می شنوند. مثلا اینجا نظرات کاربران درباره گفتگوی زنده شبکه الجزیره در بستر یک سکوی مجازی. نظرات حمایت ها از ایران و فلسطین را نشان می دهد. نظراتی که مضمون کلیش این است: حمایت از تنبیه متجاوز.
صحیح. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان و مخاطبان فرهیخته و همونطور که در جریان هستید امروز شیوه رفتاری و موضع‌گیری رسانه‌های بیگانه رو بررسی می‌کنیم نسبت به این حمله مقتدرانه سهمگین و بنیانکنی که جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی دیشب و تا بامداد انجام داد و ادامه داد. من سوال اول رو با اجازه شما طرح می‌کنم و اگر از بفهمید با آقای داوودی آغاز خواهم کرد. جناب آقای داوودی، فکر می‌کنید نحوه موضع گیری رسانه‌های بیگانه در همون ساعت ابتدایی که میگفتن پهپادها در راه رژیم صهیونیستی است تا ساعت 7 و 8 صبح که دیگه چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمونده بود رو چطور تحلیل می‌کنید خود؟
آقای دکتر بفهمید. خواهش می‌کنم. من دیشب که تقریبا اون دقایق اول که این خبر منتشر شد داشتم به یه چیزی فکر می‌کردم و اون همین بود که یه زمانی ما در همین کشورمون شنیدیم که دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک‌ها، و رسانه‌های بیگانه با این جمله چه عروسی‌هایی گرفتن. داشتم فکر می‌کردم که اون دنیای فردایی که دیروز می‌گفتن اگه قرار بود ما دیشب با گفتمان جواب بدیم دقیقاً کجای اسرائیل رو باید می‌زدیم، کجای اراضی رو باید می‌زدیم. خب متوجه شدم که اتفاقاً تاریخ خیلی خوب درس میده و قشنگ هم نقطه به نقطه انسان رو حرکت میده که گفتمان خوبه تا جایی که طرفت اهلش باشه. وقتی نیست اتفاقا دنیای فردا و دنیای امروز و همونطور که دنیای دیروز دنیای موشک بود. اینو بذاریم کنار چون ازش یک قاعده ای رو میخوام استخراج بکنم و اون همین بود که رسانه‌های بیگانه دیشب تا الان سعی کردن که در حوزه رسانه هم موشکی عمل بکنند، اما خب بالاخره چون موضوع رژیم صهیونیستی یک موضوع خاصی است یک تراکنش هایی رو داشتن که من اینها رو تو دو سه بند خیلی سریع عرض میکنم که حالا بعد در طول مباحثی که مطرح میکنیم انشاءالله تکمیلش کنیم. ببینید رسانه های بیگانه از دیشب تا حالا، اولا فکر نکنیم که رژیم صهیونیستی نابود شده، یعنی این عبارت این که ما رژیم صهیونیستی رو دیشب نابود کردیم شاید عبارت درستی نباشه. رژیم صهیونیستی حدوداً 6 ماه پیش نابود شد. دنیا فقط منتظر بود ببینه که اون عبارتی که برگشتن گفتند امریکایی‌ها از متحدینشون حمایت کردند جمهوری اسلامی ایران چه کار کرد، منتظر بودند ببینن که جمهوری اسلامی ایران چه می‌کند، و الا آنچه که رژیم صهیونیستی رو نابود کرد جنس تفکر مقاومتی بود که 6 ماه پیش عملیات رو شروع کرد و قطعا جمهوری اسلامی در این وسط نقش بسیار مهم به سزا و کلیدی داشت. پس اینو اولا یک اصلاح در واقع عبارت در زمان در واقع داشته باشیم که دیشب به نظر من لحد رو گذاشتن رو صورت رژیم و الا نابودیش که همون 5-6 ماه پیش در واقع رقم خورد. اما رسانه‌های بیگانه سه مرحله رو همون دیشب شروع کردن. اولا میدونید برخلاف دوره‌های قبل و بحران‌های قبل رسانه‌های بیگانه پروتکل چهارگانه‌شون رو اصلاً رعایت نکردن، کاملاً کنار گذاشتن. علتش این بود که میزان خسارت وارده در مقصد در واقع پیش‌بینیش قبل از اصابت موشک داشت شکل می‌گرفت و این دقیقاً نشون داد که فرمبندی در واقع پیامی در رسانه‌های بیگانه یه اختلال خیلی ظریفی درش اتفاق افتاده. بنابراین سه مرحله رو اینها بلا فاصله اومدن بررسی کردن. مرحله اول این بود که بیان نتایج مواجهه و مقابله رو قبل از اعلام رسمی شروع کنن به بیان کردن. این خیلی مهم بود. برای همین شما ببینید رو دو تا خبر سرمایه گذاری کردند. برخی از پهپادها و موشک‌ها که در آسمان خود ایران آتش گرفته و منهدم شده و اصلا نرسیده، نکته اول. نکته دوم میزان قدرتی که فلاخن داوود و گنبد آهنین در مواجهه در واقع داره. این دو پایه‌ای بود که در اعلام نتایج عملیات قبل از اساساً اصابت اینها اومدن روش پایه ریزی کردن. مرحله دوم اومدند از دو قاعده استفاده کردند. ما اصطلاحاً بهش میگیم قاعده لیز و قاعده استکاک. در قاعده لیز میاد تو ذهن مخاطب میگه ببین حالا یه شلیکی انجام شده ها، اما این شلیک اساساً یه طرف است برخلاف همه نظام بین الملل. حالا تو قاعده استکاک میاد میگه حالا که این کارو کردی و دیگه نمیتونی موشک تو برگردونی، منتظر ضربه متقابلم باش. هنوز موشک اصابت نکرده، هنوز دسته پهپادی از کشور خارج نشده، اون داره لیز و استکاک رو در واقع ایجاد میکنه. برای همین اینترنشنال و بی بی سی و من تو خیلی روی این موضوع اومدن کار کردن. مرحله سوم حالا میاد شروع میکنه به زدن اعتبار نتایج حاصل از عملیات. سه تا موضوع رو توی این نتایج زدن نتایج اعتبار حاصل از عملیات اومد کار کرد. نکته اول، از همون مدلی که در عین الاسد استفاده کردن، نه افراد زیادی، اصلا افرادی کشته نشدن، تهش یه بچه زخمی شده. این اولین خبری بود که اینا دادن که تکمیلیش رو امروز رادیو فردا هلوش ساعت 9 صبح اومد این رو گفت، یه بچه عرب بادیه نشین زخمی شده. حالا ما هرچی محاسبه میکنیم یه موشک چجوری میتونه یه آدم رو زخمی کنه، من هنوز خودم نفهمدم. اینو باید دوستان نظامی سوال کنیم که موشک میخوره ولی یارو زخمی میشه نمیمیره. حالا این جای خود محفوظ. این بخش اول ماجرا. بخش دوم، اومدند اعلام کردن اساسا به هدف اصابت نکرده، جاهایی که خورده پوکه بوده. نکته سوم که ضربه نهایی بود، اومدن رو مفهوم تعامل و در واقع گاوبندی قبل از عملیات سرمایه گذاری کردن، که آقا ایران اسرائیل رو در جریان گذاشته، کشورهای منطقه رو در جریان گذاشته، امریکا رو در جریان گذاشته و قصه الهازا. توی این مرحله سوم مخاطب احساس میکنه که خب ببینید حافظه تاریخیش برمیگرده به عین الاسد، اتاجی، بگرام، به اینا داره برمیگرده. خب رسانه اون موقع نتونست درست عمل بکنه، الان هم نمیتونه. حالا میاد چی کار میکنه؟ دوتا قاعده رو جایگزین میکنه. قاعده اول، تصاویر رو میاد دال بر استناد میکنه. اولین تصویری که نشون میده لندینگ هواپیمای F-35 یه که میگه بعد از مانور اومده نشسته، برای اینکه بگه اون فرودگاهی که اینا میگن ما زدیم رو نزدن. تصویر تکه، مال اون فرودگاه نیست، اون هواپیما هم ربطی به این عملیات نداره. تصویر دوم، پهپاد ایرانی اومده لای سیمای کابل برق گیر کرده. حالا جالبه، تمام تصاویری که نشون داده شد، پهپادهایی که از ایران رفتن، با اون چیزی که نشون داده شده اصلا متفاوته. پس سعی میکنه با تصویر بیاد شروع کنه به اذیت کردن ذهن مستندساز مخاطب. بنابراین یک قاعده خیلی مهمه و اون قاعده هم اینه: لحدی که دیشب جمهوری اسلامی رو صورت رژیم گذاشت خیلی فراتر از تصور حتی رسانه‌های بیگانه در واقع برنامه ریزی و پیشبینیشون نسبت به این محیط بود، که حالا فکرهای بعدیش رو بعد با هم دیگه مرور میکنیم. شد
بسیار سپاسگزارم. اتفاقا این فراتر از تصوری که شما فرمودید میخواد محل سوال من باشه از جناب دکتر اسماعیلی، که خیلی کلید واژه ها رو استفاده کرد رسانه بیگانه، که شاید اگه الان به خودش بیاد بگه کاش استفاده نمی کردم. حمله تاریخی، حمله فراتر از انتظار، حمله سهمگین، حمله شگفت‌انگیز و موارد دیگری که نظایری است از این دست که رسانه‌های بیگانه پذیرفتند که یک نقطه عطفی اتفاق افتاده است گویا. شما این رفتار رو در رسانه‌های بیگانه چگونه تحلیل می‌کنید آقای اسماعیلی؟
بله، عرضم به خدمتتون که پیرو صحبت‌های که آقای دکتر داودی فرمودن، من یک نکته رو اضافه کنم و اون این که حالا اگر یه بررسی کوچیکی توی رسانه‌های بیگانه داشته باشیم از شب گذشته تا الان، میبینیم که این بحث روایت از وسط رو خیلی پیش گرفتن و داستان رو از وسط دارن روایت میکنن. داستان اینه که خب اسرائیل الان سالهای سال هست تو منطقه داره قتل و کشتار انجام میده و سالهای سال هستش که این کارش رو ادامه داره. به واسطه اون سرمایه‌ای که داشته، به واسطه اون دلارهایی که داشته، به واسطه اون نفوذی که در رسانه‌های دنیا داشته، تقریبا در دنیا در این سال‌های گذشته هیچ اثری از این جنایت‌های اسرائیل زیاد دیده نمی‌شد. اما سال‌های اخیر به واسطه فضای مجازی و خب حالا حملاتی که داره انجام میده و کارهایی که داره توی کشورهای مختلف انجام میده، مخصوصا در غزه، و جنایاتی که داره انجام میده، تقریبا رویکرد عوض شده و مردم دنیا تقریبا آگاه شدن به این قصه. خب این فشار رسانه‌ایشو همیشه داشته، ولی کاری که از دیشب شروع کرده تقریبا و داره ادامه میده، این پاسخ ایران رو با یک روایت از وسط داره شروع میکنه و از وسط داستان داره روایت رو برای مردم دنیا تعریف میکنه و این پاسخ ایران رو حمله به خودش تلقی کرده. نکته ای که خیلی قابل توجه است و ما باید تو حوزه رسانه، به قول دوستانی که میگن باید سواد رسانه داشته باشیم، باید نسبت بهش مطلع باشیم، این هستش که الان از امروز حمله شروع نشده، سالهای سال هستش که رژیم غاصب صهیونیسم در منطقه داره این عملیات وحشیانه را انجام میده و سالهای سال هستش که به کارهای ناشایستش دست میزنه و سالهای سال هست که داره قتل انجام میده، کشتار انجام میده، تجاوز انجام میده و الان کشور ایران به مواضع رژیم صهیونیستی حمله نکرده، در حالی که پاسخ داده به یک حمله وحشیانه دیگه‌ای که رژیم صهیونیستی در این کنسولگری ما در کشور سوریه و به شهادت رسوندن مستشاران ایرانی انجام داد و این پاسخ اون بود. خب ما از قضیه سردار سلیمانی و شهادت ایشون اگه خاطرتون باشه، دولت ایران قول داده بود که اون انتقام سخت رو بالاخره از این صهیونیست غاصب بگیره. ما در قصه شهید فخری زاده هم خب این اتفاق افتاد و دولت و خب سپاه، همه مردم تقریبا از این قصه توقع داشتن که حتما این انتقام گرفته بشه. پاسخی که دیشب داده شد یک بخش خیلی کوچیکی بود از این انتقام سختی که قرار هست و وعده داده شده و گرفته بشه. اما در رسانه ها ما میبینیم که این داستان رو از وسط آغاز کردن و اینکه ایران حمله کرده به مواضع اسرائیل و خب یک مظلوم نمایی که همیشه در رسانه های بین الملل دارن و به واسطه اون نفوذی که در کارتل های رسانه‌ای و خبری دنیا دارن داشتن ادامه میدادن و این رو هم شروع کردن. اما به واسطه اون آگاهی جهانی که ایجاد شده، به واسطه این برداشتن اون سانسورهایی که نتونستن دیگه سانسور کنن اخبار رو، دیگه مردم دنیا هم ازشون این قصه رو نمیپذیرن و اون رو یک دروغ میپندارن. به این معنا که شما اگر توییت ها رو ببینید، اگر پست هایی که تو این چند ساعت گذاشته شده در دنیا ببینید، میبینید که خیلی ها از موضع ایران حمایت کردن به دلیل اینکه یک رفتار کاملا دیپلماتیک انجام داده و حق ایران بوده که پاسخ اون حمله ای که به خاک ایران انجام شده رو بده. پس میبینیم که در حوزه رسانه با وجودی که همون فشارهای همیشگی رو داشتن، همون سانسورهای همیشگی رو داشتن و سعی میکردن از وسط داستان شروع کنن و بگن که آقا اصلا ما مورد حمله و تجاوز قرار گرفتیم، اما این دیگه پذیرفته نشد و این شگرت ها تقریبا دیگه فید شد و توی اون اخبار واقعی که حالا شما فرمودید با تعابیر مختلف در دنیا که دیگه نتونستن واقعا جلوی اون تعابیر رو هم بگیرن، اینا فید شد و تقریبا از بین رفت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای داوودی. اگر یک قدم برگردیم عقب و از یک زاویه نگاه دیگه به مسئله نگاه کنیم، نوع در واقع رفتار رسانه‌های بیگانه روی این سه تا اصطلاحاً سکانس، یکی لبخند سردار حاجی زاده، یکی صحبت کردن سردار سلامی با سردار حاجی زاده و دوم نحوه موضع گیریشون نسبت به اون چیزی که خودشون میگفتن ارعاب رسانه‌ای و جنگ روانی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه انتقام بگیرن، چه تفاوتی کرد با نوع رفتارشون با بعد از اینکه دیشب ما حمله کردیم؟
ببینید، درگیری رسانه‌های بیگانه با دو تا مسئله بود: مسیر رضا و وعده صادق.
مسیر رضا و وعده صادق.
توی این دو تا همیشه اینها یک قاعده رو در واقع رعایت می‌کردن و همین بود که نگذارند در جمهوری اسلامی ایران مردم به این جنبندی برسن که هر حرفی شدنیست. برای همین اومدن دو کار رو انجام دادند. کار اول این بود که از نظر مردم، نه اینکه ایران رو فاقد اراده، فاقد توان نشون بدن. ببین، بی بی سی فارسی از 3 ماه قبل از طوفان الاقصی شروع کرد تا هفته گذشته، میگفت ایرانی ها اتفاقا اراده شو دارن، خیلی هم آدم هایی هن که اراده شون موافق همه موضوعاته، اما توانش هم دارن. ببینید، همیشه توان ایران رو در مقابل اراده میذاشت. برای همین بی بی سی فارسی خیلی دوست داشت که در ایران یه عده از این افراد معلوم الحال تیریب روشن فکر درب داغون بیان جمع شن بگن ایران نمیتونه اسرائیل بزنه، اگر بزنه بدبخت میشه. ببینید، یه تعداد اگر رو ردیف میکردن. این بخش اول ماجرا رو شما داشته باشید. پس میگفت اتفاقا اراده رو دارید اما توان ندارید. بی بی سی روی ناتوانی سرمایه گذاری کرد. شما میدونید ناتوانی هرچی دوزش بیشتر بشه، به علاوه یه سری مشکلات در داخل مثل مسئله اقتصادی، اساسا شما رو به بی ارادگی سیستم هم سوق میده. خب ناتوانی به علاوه اراده در حال کاهش پیدا کرده، یعنی عملا فروپاشی، یعنی عملا ناامیدی نسبت به هر نوع آینده‌ای. پس بی بی سی داشت مسیر رو درست میرفت و داره درست میره. حالا شما به این مسئله بیا موضوع حجاب رو هم اضافه کن، بیا موضوع خودرو رو اضافه کن، بعد دیگه انواع اقسام چسبندگی ها و پیوستگی ها رو بیار اضافه کن. برو از اون طرف در مرحله دوم که اینترنشنال روش اومد کار کرد، این تقسیم کار کاملا مشخص بود. اینترنشنال اومد دو مرحله رو با هم پیش برد. مرحله اول عوض شدن زمین بازی در طوفان الاقصی که نشون بده رژیم بر حماس بر غزه پیروز شده و کاملا تونسته به یک